آبه دیدن صدای نالهی به گوش می آید، آزاده ها وارد شده بود، دیدن یه مرد عاجزی صورت روی خاک گذارده، داره ناله می کند و اشک می ریزد. سر اون مرد رو از روی خاک برداشتن. ای مرد چرا ناله داری؟ چرا ناله نکنم آقا؟ یا آقایی بود از جب می آمد، زر منو از رو خاک برمی داشت، برام قضا می آورد. نمی دونم چرا دیگه مرو فراموش کرده. ای مرد علامتی هم داشت اون آقا، آجون من جی چشمام جای رو نمی بیند، ولی وقتی وارد می شد زبانش به ذکر خدا مشغول بود، مثل این که در و دیوار این خرابم باشه هم کاری می کردم. صدا زدن ای مرد اون آقای ما علی بود، الان داریم از سر قبر علی می آییم. خدا می دوند این مرد چی کم آمد، در بعضی از نقلها داره از چند عزیزان امیر المومنین میشه منو ببرید سر قبر مولا کنار تربت پاک علی. این مرد عاجز آوردم من، امجی که دستش رسید به قبر مولا، دیدن ای صدا میزند پدر و مادرم قربانت یا امیر المومنین. ای مولا جام آمدن این پیر مرد عاجز کنار قبر مولا چقدر شبیه است به آمدن جابر کنار قبر ابا عبدالله روز اربعین امام حسین. باید این شبهای کربلان برویم به یاد حرم امام حسینم عرض اخلاص بنماییم. ای عطیم دست منو بگیر برسانم به تربت پاک ابا عبدالله، امجی که دست این پیر مرد روشن ضمیر رسید به قبر امام حسین. چه مرد بزد آزد حبیبی یا حسین، یا حسین، یا حسین. حبیب لا یجیب حبیب آجون جابرم آقایم، چرا جواب منو نمیگویی پسر پیغمبر؟ آقا جان یعنی از راه دور آمدم به عشق زیارتت ای پسر زهرا، بعد به خودش کتاب ای جابر، جون همون دوری کرد گردم و میدانید این سه شبه هر سه شب شبهای زیارتی مخصوصه ابا عبدالله هست. حسین جان گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی.
تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما بزرگواران، سروران گرامی و ارجمند. شهادت مظلومانه امام عابدان و عاشقان، مولای متقیان، حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو. همراه باشید با برنامه چالش از رادیو اقتصاد. چالش
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، با عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت و شبها و لیالی پرخیر و برکت قدر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما هموطنان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه امروز چالش رو بشنوید از رادیو اقتصاد.
ما رو مسئله تولید تکیه کردیم، تو این چند سال بی تأثیر هم نبود، بندالله تأثیرات خوبی هم داشت. امسال هم من تولید رو میخوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخوام مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی این که اشتغال آفرین باشه، یکی این که دانش بنیان باشه. این تولید دانش بنیان متکی به دانش جدید و پیشرفت‌های علمی و تولیدی که اشتغال آفرین باشه. البته همه تولیدها اشتغال آفرینه، منتها بعضی از تولیدها با اینکه سرمایه گذاریش انبوه هست اشتغال آفرینیش اونچنان نیست، لیکن بعضی نه اشتغال آفرین هست، که حالا من انشاءالله توضیح اینها رو در سخنرانی فردا تا حدودی عرض خواهم کرد. اگر چنانچه دانش بنیان، تولید دانش بنیان رو ما معیار قرار بدیم و به دنبال تولیدی بریم که دانش بنیان باشه با خصوصیاتی که عرض خواهم کرد انشاءالله در سخنرانی روز اول سال، به نظرم میرسه که ما در همه این هدفهای اقتصادیمون یک تکان خوب، یک حرکت رو به جلو محسوسی انشاءالله خواهیم داشت. مسئله اشتغال آفرینی هم همینجور. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید دانش بنیان اشتغال آفرینی.
در برنامه امروز تصمیم داریم در خصوص مهمترین مشکلات حوزه صنعت تولید تجهیزات پزشکی به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه بپردازیم. خواهش می‌کنم همراه ما باشید. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه ماست و ۲۷۸۶۲۰۹۸ هم تلفن ماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز چالش باشید از رادیو اقتصاد.
چالش
برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
جناب آقای علی عماری اللهیاری، نایب رئیس محترم اتحادیه صادرکنندگان و توریدکنندگان تجهیزات پزشکی کشور و رئیس محترم هیئت مدیره یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه یعنی توریدات تجهیزات پزشکی، مهمان حضوری ما در استودیو هستند و جناب مهندس کمپانی عضو محترم هیئت مدیره یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت تلفنی برنامه را همراهی می‌فرمایند. آقای عماری خدمتتون سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. آقای مهندس محمدرضا کمپانی عضو محترم هیئت مدیره یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت و البته از اعضای محترم انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی هم به ما پیوستن. آقای مهندس کمپانی خدمتتون سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای عماری، میخواییم به موضوع تجهیزات پزشکی بپردازیم و بحث تولید دانش‌بنیان این حوزه. به حال تا الان ما واردات تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارو رو با ارز ارزان وارد کشور میکردیم. حالا اینکه در سال 1401 چه تصمیمی مشخصا در این باره گرفته بشه هنوز برای خیلی ها روشن نیست. تو این حوزه اصلا ما تولیداتمون به چند دسته تقسیم میشه، چقدرش دانش‌بنیان هستن و اینکه اگر ما میتونیم واقعا تولیدات دانش‌بنیان تو این حوزه داشته باشیم چرا اینها رو با عرض ارزان وارد کشور میکردیم؟
عرض به خدمتون خیلی مورد دقیقی رو فرمودین. در بحث تجهیزات پزشکی، خب ما عنوان تجهیزات پزشکی رو داریم ولی تجهیزات پزشکی گستره خیلی زیادی داره. یه چیزی در حدود 360 هزار کد ثبت شده هست در تجهیزات پزشکی که اگه اونو مقایسه بکنید با دارو که کلن 20 هزار کد ثبت شده توی وزارت بهداشت هست، نشون دهنده تنوع بسیار بالای تجهیزات پزشکی هست. ما تجهیزات پزشکی رو در دو حوزه ملزومات پزشکی که حالا مصرفی ها و موارد مصرفی تخصصی هستن و تجهیزات پزشکی یعنی همون اکویپمنتی که توی تجهیزات پزشکی استفاده میشه میشناسیم. البته شاخه‌های دیگه مثل تجهیزات آزمایشگاهی، دندان پزشکی و موارد دیگه هم در زیر مجموعه این عنوان می گنجه. آنچه که در رابطه با شرکت های دانش بنیان عرض می کنم، حالا کل بازار تجهیزات پزشکی یک رقمی هلوش 2.5 میلیارد دلار برآورد میشه که در حقیقت متاسفانه 1.25 از این به صورت واردات هستش که عمده این واردات هم ارز 4200 تخصیص پیدا میکنه.
درسته.
و حالا رقمش تولیدش 1 میلیارد دلار هم رقم ریالیش معادلش تولیدات شرکت های تجهیزات پزشکی هستش که اگه این تولیدات میخواست وارد بشه این عدد بالای 3 میلیارد دلار برای کشور هزینه میبرد و با ورود به بحث تولید دانش بنیان این شرکت های تجهیزات پزشکی ما عملا 2 میلیارد دلار سیو هزینه رو در کشور داشتیم، اشتغال رو داشتیم و همونطور که حالا تو فرمایشات مقام رهبری امسال اشاره شد که بحث تولید رو به نظرم تبیین فرمودن که تولید مفهومش این هستش که ارزش افزوده‌ای رو داشته باشه و اشتغال زایی ایجاد بکنه و دانش محور باشه. تو بحث دانش بنیان هم حوزه دانش بنیان هستش که بحث مونتاژ و مواردی که در حقیقت اصلا اشاره خیلی دقیقی داشتن ایشون که مونتاژ عملاً یک نوع واردات هست و ارزش افزوده رو در کشور ایجاد نمی‌کنه. پس بنابراین آنچه که به کار ما میاد و میتونه صنعت ما رو توسعه بده و مشکلات مردم رو حل کنه توسعه بحث دانش بنیان و تقویت شرکت‌های دانش بنیان هست.
بله.
که الحمدلله تعداد شرکت‌های دانش بنیان ما بسیار قابل توجه هست.
چه تعدادی هستن آقای عماری؟
حالا طبق برآوردها، حالا دقیق‌تر من فکر کنم مهندس کمپانی چون ارتباط بیشتری دارن با حوزه معاونت علمی میتونن توضیح بدن، ولی بالای 1000 تا شرکت توامن ما توی حوزه تجهیزات پزشکی داریم که خوشبختانه رو به گسترش هم هست. ما در حقیقت یه مجموعه بزرگی از متخصصین تجهیزات پزشکی رو داریم که فوق‌العاده توامن هستن و میتونن مشکلات رو برطرف کنن. دادن ارز 4200 به واردات به مفهوم اینه که ما 80% داریم سوبسید میدیم به شرکت وارد کننده خارجی در مقابل تولید داخل. یعنی وقتی ما یک کالایی رو میایم ارز 4200 میدیم در مقابل ارز آزاد که امروز 28000 تومان هست، وقتی اینو میذاریم بغل هم، اونی که داره در داخل درست میکنه انگار 6 برابر 7 برابر باید بیشتر به خودش فشار بیاره تا بتونه با اون رقابت کنه. عملا کالایی که ارز 4200 میگیره حتی اگر دانش بنیان باشه و فوق العاده توانمند باشه، با این رقابت نابرابری که ایجاد میشه عملا شانسی برای در حقیقت تولید و موفقیت تو بازار نداره. برای این بزرگترین سمه به اعتقاد من حضور این ارز 4200 و ادامش.
ممنونم از شما آقای مهندس کمپانی. به معمولا ارز 4200 تو حوزه دارو تبدیل میشه به قاچاق معکوس، یعنی صدای من دارید آقای کمپانی؟
بله من میشنم.
بله، منتهی میشه به قاچاق معکوس. ما دارو رو یا ماده اولیه یه مؤثره دارو رو با ارز 4200 وارد میکنیم، اینجا تبدیل به دارو میشه و بعد یه دفعه میبینی که میره ترکیه، میره افغانستان، میره پاکستان و بعد ما میبینیم تو کشور کم داریم، دوباره میبینیم از ترکیه وارد میکنیم، میبینیم که لیبل همونیه که وارد کشور شده، یعنی انگار خودمون تولید کردیم فرستادیم خارج از کشور، یه هوایی بخوره دوباره برش گردوندیم. آیا تو حوزه تجهیزات پزشکی هم با توضیحاتی که آقای عماده دادن این اتفاق میفته و نکته اینجاست که با وجود اختصاص ارز 4200 به واردات تجهیزات پزشکی اصلا ما چطور دانش بنیان شدیم؟ یعنی از عجایب روزگاره، اونم هزار تا شرکت.
خب من خدمت مهمان عزیز شما هم سلام عرض میکنم. عرضم به حضورتون که ببینید در هر جایی شما تو سوخت این رو میبینید، تو دارو میبینید، تو هر اقلام کالایی که ارزان باشه.
صداتون یه مقدار ضعیفه آقای کمپانی، ممکنه بلندتر صحبت کنید؟
منم صدای شما رو خیلی با ضعف دارم.
بله
حالا به هر حال فکر می‌کنم بهتر شد.
بله بله.
من اسپیکر بودم. ببینید هر کالایی که خب به هر حال شرایط مثل دارو داشته باشه طبیعتاً این اتفاق میفته. خب سوخت رو هم ما نباید فراموش بکنیم، این اتفاق براش میفته و این یارانه‌هایی که داده میشه و نسبت به اون در حقیقت قیمت تمام شده ای که در داخل کشور وجود داره یا وارداتی که صورت میگیره با قیمت تمام شده ای که در نظر میگیریم، طبیعتا این اتفاق میفته. تو تجهیزات پزشکی هم هست، کالاهای مصرفی بوده، حالا هم از آزمایشگاهی یا پزشکی که ارز 4200 گرفته و خب اون راه رو پیدا کرده و خب اینجا نظارت دقیق میتونه کمک بکنه، ولی خب بهترین راه این هستش که اصلا ما این رو جلوشو بگیریم با ندادن ارز 4200. ارز 4200 همه میدونن سمه، حالا من نمیدونم چرا اصرار دارن که حتما این کار بشه. من واقعا در تعجب هستم و این رانت رو برای یه عده ایجاد بکنیم که ممکنه 0.5% جامعه هم تشکیل ندن. به هر حال اینها با پولهای هنگفت بعدن میان وسط اقتصاد و این ناهنجاریایی که ملاحظه میکنید به وجود میارن. ما شنیدیم که در 1401 در یک مقاطع زمانی چیز حدود 6 ماه اول ما دوباره ارز 4200 خواهیم داشت برای تجهیزات و دارو. من خیلی متاسف هستم که این رو شنیدم و بعدا با حال تولید کنندگان و کلن جامعه، به دلیل اینکه این اقلام خب طبیعتا خیلی از اونها ممکنه از جاهای دیگه سردرد بیاره و به دست مصرف کننده نرسه، کما اینکه ما در گوشت و غیر گوزالک و اینها هم دیگه.
بله متشکرم. همراه ما باشید آقای مهندس کمپانی.
بله خواهش میکنم.
آقای مهندس احمد مسلمی رئیس محترم انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی هم به ما پیوستند. آقای مسلمی سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خوش اومدید به رادیو اقتصاد.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای لاصق و شنوندگان عزیزتون و همچنین مهمانان برنامه، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم آقای مسلمی. در مدت زمانی که شرکت دانش بنیان حوزه پزشکی و تجهیزات پزشکی، چون حدودا 1900 شرکت دانش بنیان در حوزه دارو داره فعالیت میکنه، شاید نیمی از اینها در حوزه تولید تجهیزات پزشکی هستن، خب تسهیلات نسبتا مناسبی به شرکت های دانش بنیان داده میشه برای این تولیدات، اما هنوز روشن نیست که ما چند درصد از تجهیزات پزشکی که تولید میکنیم دانش بنیانه و این به مرور زمان به نوعی در داخل کشور حالا یا مهندسی معکوس میشه یا بومی میشه و تولید میشه در این زمینه. آقای عماری الهیاری در استودیو توضیح دادن که ما ظرف چند سال گذشته با تولید دانش بنیان این حوزه چقدر تونستیم ارز رو سیو کنیم و از کشور خارج نشه، اما میخوایم داره این آمار برای ما روشن بشه که چند درصد تجهیزات پزشکی دانش بنیانه و ما از اونا چند درصد شو داریم تولید میکنیم در داخل.
بله خدمت شما عرض کنم. ببینید یه مسئله کلان توی آمار هستش، یک برنامه‌ایه که در واقع مجلس تصویب کرده توی برنامه 20 ساله‌ای که بوده تا سال 1404 باید 50% از سهم تولید ناخالص ملی در واقع از محل محصولات دانش بنیان می شده. اما واقعیت اینه که الان که 1401 هستیم و حالا نهایتا 3 تا 4 سال دیگه زمان داریم به اون مسئله، فقط 0.5% از محصولاتی که الان در کشور تولید میشه از محل شرکت های دانش بنیانه. این یعنی ما 1/100 برنامه‌ای که 20 سال پیش 15 سال پیش تدوین شده رو بهش رسیدیم. تحلیل درستی از وضعیت کشور نداشتیم، اما واقعیت اینه که اگر این اراده‌ای که تو حدود 5 سال 6 سال اخیر در حاکمیت در کشور در دولت در واقع بود، از همون ابتدا این نگاه بود، حالا اگر به اون 50 نمی‌رسیدیم شاید مثلا به عدد 20% رسیده بودیم. و این مسئله شامل همه حوزه ها در واقع میشه و این 0.5% که اینجا میبینید، حالا در حوزه تجهیزات پزشکی من نمیدونم همکارای ما خودشون، من آقای ما از کمپانی ادادت دارم خدمتشون، خودشون جزء مسئولین این تشکل ها هستن، بعید میدونم که سهم ما هم در حوزه تجهیزات پزشکی خیلی زیاد بشه. اما عدد و ارقامی رو وزارت بهداشت منتشر نکرده و من فکر نمی کنم این عدد حد اکثر مثلا تو حوزه خود ما که یه حوزه خیلی پیشرفته است و شرکت های دانش بنیان خیلی زیادی توش فعالن، مثلا به حدود 1 تا 2%
یعنی 2% کل تجهیزات پزشکی که تولید میشه.
بله، مارکت ما مثلا حجم بازار ما هم از واردات و تولید برآورده من اینه که 1 تا 2% حد اکثر در واقع از محل محصولات دانش بنیان
هست. و آقای مسلمی، شما معتقد به حذف عرض 4200 برای واردات تجهیزات پزشکی هستید یا خیر؟ یعنی معتقد بایستی حذف شه این ارزش رو؟ نه
بله، ببینید این مسئله که به هر حال به صورت کلی در کشور صحبت شده و همه هم باور دارن، اما یه نکته ای رو مثل همین برنامه 20 ساله که ببینید ما موقعی می توانیم در واقع یه تصمیم بزرگ رو بگیریم که زیر ساختاش رو آماده کرده باشیم. شما الان ببینید قیمت بسیاری از داروها 2 تا 5 برابر شده، هنوز ارز بوده، یعنی هنوز ارزهای سال گذشته رو شرکت ها تامین کننده و اینها داشتن، به حدود یک ماه و نیمه که ارزی رو ندادن و خب به همین ترتیب این صدای مردم در اومده. تو داروخانه ها شما برید مشاهده بکنید این مسئله خودش رو نشون میده. خوشبختانه تو حوزه تجهیزات پزشکی یه مقداری از ابتدا تدبیر بهتر بوده، تا امروز این مسئله نداشتیم. اما اگر این مسئله حل نشه قطعا تا 1-2 ماه دیگه همون مشکل کمبودها رو اینجا داریم. من نکته که میخوام بگم، دولت موقعی میتونه با سرنوشت مردم، جان مردم، سلامت مردم راجعش تصمیم بگیره که زیر ساختش آماده کرده باشه. قانونی رو مجلس تصویب کرده، به نظر من مجلس اولین مقصر این مسئله، چون دولت رو مختار کرده، یعنی بلا تکلیف گذاشته، گفته شما این ارز رو میتوانی به این شکل یا به یه شکل دیگه‌ای در واقع تامین کنی و ما با تفاوت بدی یا از طریق بیمه ها بدی و اینا. الان من چیزی که فکر میکنم هست و از تجهیز 100% کار درستی هست، اما در حوزه تجهیزات پزشکی که کاملا قابل رصد بوده و حتما میدونید شما اخبار این چند سال مطالعه بکنید، یکی از بخشایی که خیلی سالم کار کرده در واقع، عرضه واقعا به دست مریض رسیده، توی بدن بیمار رفته، وسط شده، حوزه وسایل پزشکی بوده. اونم به خاطر سیستم سختگیرانه رصدی هستش که ما در حوزه تجهیزات پزشکی به صورت خاص داریم. خب باید این کار در واقع در استفا و در گامهای در واقع متعدد برداشته بشه. الان بانک مرکزی نه عرضه نیمایی رو تامین میکنه برای تولید کننده های ما به اندازه کافی، نه برای وارد کننده های ما، نه ارز ترجیحی میده. خب دولتی که در واقع یا حاکمیتی که نمیتونه این عناصرشو به خط کنه و در واقع به موقع بتونه در واقع بیمه هاشو تعرفه هاشو باید اول اصلاح کنه. اگر شما مثلا میگم عرض تجهیز رو از مواد آزمایشگاهی کیت ها حذف میکنید، اون طرف باید ابتدا تعرفه خدمات آزمایشگاهی رو اصلاح کنید، به بیمه ها بگید، بگید امروز مثلا این آزمایشی که برای مثلا قند خون هست امروز ایکس تومنه، از فردا این دو ایکس رو شما بدید. هنوز این کارا نشده و همینجوری هیچ کدوم انجام نشده، از اون بر ارزم قطع شده، خب همیشه که در واقع فشار میاد روی مردم. در کل من به نظرم حذف ارز ترجیحی یه کار درستیه در اکثر فیلم ها، حتی حوزه تجهیزات، اما تا روزی که تمام مسئولین تضمین ندن به مردم که فشار حذف ارز ترجیحی رو دوش مردم رو بیمارا نیفته، به نظر من این کار اشتباهه. تا اون مقدمات انجام نشده هست و عرض ترجیحی لطمه میزنه به مردم. درسته به تولید ما هم لطمه میزنه، تولید کننده های ما هم واقعا متضرر شدن تو این چند سال، اما اولویت ما اول مردم هستن. و من به نظرم الان چیزی که من میبینم، من پیروز خودم تو کمیسیون بهداشت بودم، تمام مسئولین کشور، تمام سازمان ها بودن، تامین اجتماعی بود، بانک مرکزی بود، سازمان برنامه بودجه بود، وزارت بهداشت، خود وزیر بود، هیچ کدوم با هم هماهنگ نبودن. یعنی به خاطر اینکه یه تصمیمی رو که مجلس چند ماه قبل، اولا که دیر تصمیم گرفتن، خود شما حتما میدونید تا لحظه آخر 3-4 بار این تصمیم عوض شد.
بله درسته، بله.
و خب چطور میتونه مثلا یه تصمیم بزرگ راجع مردم گرفته بشه، زیر ساختش آماده نباشه، از اول فروردین هم بانک مرکزی ارزو نده؟
خیلی متشکرم.
تا روزی که این دوستان در واقع زیر ساخت رو آماده نکردن، بیمه ها، مکانیزم پرداخت اون یارانه، ببینید این یارانه‌ای که قرار ما به تفاوت داده بشه یا باید در اول زنجیره داده بشه، یعنی در به همون کسی که اون کالا رو میاره، اون مواد اولیه رو میاره، یا در آخر زنجیره به مردم، این وسط به هر جای این پول در واقع این بودجه، این مواد تفاوت ریادی اگر در واقع داده بشه، مطمئن باشید مفسدش از همون حالت در واقع عرض دولتی کمتر
نخواهد. آقای عمالی سکوت، شما طولانی شد، من عذرخواهی میکنم، مهمان
ببخشید،
خواهش میکنم، زنده باشید. ببینید نکاتی رو هم آقای ماس کمپانی هم آقای مسلمی توضیح دادن، علارغم این که معتقدن بایستی ارز 4200 حذف شه، اما میگن بایستی هوشیارانه و هوشمندانه این اتفاق بیفته که با نبود زیرساخت با چالش مواجه نشیم. اما قاعدتا الان شرکت های تولید تجهیزات پزشکی دارن فعالیت میکنن و دارن تولید میکنن. ما چه بخشی از این تولیدات رو الان داریم صادر میکنیم، چه بخش تأمین نیاز داخل رو میکنه؟ آماری که مسلمی گفتن یه عدد 1-2% خیلی چشمگیر به نظر نمیرسه، اما بین 360,000 کد باز عدد قابل توجهی خواهد شد در شرکت دانشمندان. چه بکنیم تا بتونیم شرکت های دانشمندان این حوزه رو ما توسعه بیشتری بدیم، هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی؟
البته من عرض سلام دارم خدمت آقای مهندس مسلمی و آقای مهندس کمپانی عزیز. دو تا مطلب اشاره فرمودن، یکی این که 2%، این آمار 2% رو من همینجا سرجم یه حساب کتاب کنم، چون بر اساس آمار دقیق نمیتونم عرض کنم، ولی ما مجموعه‌ای که خودمون عدد و رقمش رو حساب کردیم، این عدد قطعا نسبت به کل بالای 15% هست تو شرکت های دانش بنیان. قطعا بالای 15% هست نسبت،
یعنی ما 15% تولیدات تجهیزات پزشکی،
نه تولیدات، نه اصلا کل، ایشون راجع به حجم بازار تجهیزات پزشکی فرمودن، درصد، نه فقط تولید، 15% از بازار کل در حقیقت من برآورد کردم تو همین تایمی که داشتیم صحبت میکردیم، از شرکت هایی که میشناختم قطعا ما حوزه دانش بنیان داریم که این 15% حداقل جلوی میتونسته 45% باشه اگر کالاش واردات میشده، یعنی حداقل دو برابر ما اینجا به صرفه عمل کردیم و حرکت کردیم. خیلی از شرکت ها حالا طبق آماری که مرکز صلاحیت شرکت های دانش بنیان معاونت علمی فناوری ارائه میده، شرکت های تجهیزات پزشکی خیلی هاشون الان دانش بنیان هستن و محصول دانش بنیان زیاد هست. نکته ای که فرمودین، باید ببینیم اصلا باورمون نسبت به حوزه تولید و بحث اون راستای کلی مملکت چیه. ما سال هاست که داریم میگیم شعار سال این شعار سال من اشاره میکنم که مفهوم خوبی نداره. ما فرمان سال داریم، بالاخره کشور باید در راستای یک برنامه